بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نکته علم تشریح دار وجود است. الحمد لله این نکته را به مقداری که قابل عرضه بود به محضر عزیزان در بحث شریف رساله علم و دین عرضه کردیم و فرمایشات از اصول امهاتی است که از فرمایشات آقا اینطور استفاده میشه. تشریح روشن شرح کردن، باز کردن، توضیح دادن است. و الان لفظ تشریح اومده مختص شده فقط به علم تشریح آناتومی در رشته های پزشکی فقط. اما آقا این فرمایش را، این عبارت را توسعه فرمودن که هر گونه آگاهی نسبت به کلمات نظام هستی تشریح، ولذا روی این عبارت تمام علوم تجربی غیر تجربی مطلقا همه در حقیقت بیان شؤون آیات الهی هم. تمام موجودات عالم آیات الله هم و هر آیتی برای خودش شؤونی داره و علوم مطلقا راجع به این شؤون آیات الله دارد حرف میزنند. ولذا چه عالمان به علم تجربی بخواهند یا نخواهند، به هر حال اون علمشون، اون فهمشون الهیه. شاید خود عالم الهی نباشه، اعتقادی به الهیت علمش نداشته باشه، اما علم مطلقا الهیه. ولذا آقا عبارت را روی علم پیاده می فرمایم. اصلا علم تشریح دار وجوده، فهم نظام هستیه و باز کردن کلمات عالمه. یکی نبات رو میشه گفت، یکی جماد رو میشه گفت و هاکذا، یکی حیوان رو، یکی انسان رو. مطلقا ما علم غیر الهی، غیر حقیقی نداریم. شاید حالا عالم اعتقادی نداشته باشد به اینکه علم او الهی است و اگر سرزنشی هم پیش میاد، سرزنش نسبت به عالم پیش میاد، نه نسبت به علم. علم علم است، فهم است، شعور، آگاهیه. هیچ کس نمیتونه فهم و شعور رو سرزنش کنه، راه نداره اصلا. و فهم و شعور هم با هم دیگر دعوا ندارن، برای اینکه فهم متعلق فهم دار وجوده و وقتی در دار وجود بین هستی ها که در اصل هشتم خوندیم ارتباط وجودی است و موجودات نظام هستی همه به هم پیوسته هستند، ظاهرا تصدیق می فرمایید فهمی که به اینها تعلق می گیرد، فهم، علم، اینها به هم پیوستن، ارتباط ذاتی دارن. و اگر هم احیانا تمایز و تباینی در بین علوم پیش میاد، این به لحاظ حدود علم است، نه به لحاظ وجود علم. میایم مثلا این مقدار فهم را با اون مقدار فهم با همدیگر مقایسه میکنیم، میگیم این علم غیر از اون علم است. این غیر توی اون مقدارش، توی اون حدش پیاده می شود، نه تو ذات علم اختلاف باشه. ولذا این فرمایشاتی که پیش آوردن که علوم با هم دیگر تباین ذاتی دارن، علوم هرگز تباین ذاتی ندارن. علم علم است، فهمه و فهم نوره، فهم نوره. به هر مقداری که ادراک حاصل بشود به همون مقدار نور حاصل میشه، به همون مقدار. ما الان اگر ندونیم که این شی جماد است یا نبات است، به همین مقدار تاریک قضیه. وقتی فهم پیدا کردیم این یک شیء جمادی است، پس به همین مقدار روشنایی پیش آمده. مطلقا علم روشناییه و نور هست، علم تاریکی نیست. وقتی نور باشه، هرگز نور با نور با هم دیگر تباین ندارن. الان در این اتاق 100 لامپ روشن باشه، باشه، اینم داره نور میده، اونم داره نور میده، اتفاقا اینها با هم دیگر ارتباط وجودی که برقرار میکنن، همه بیان شدت نوری میشوند. همه نور را، شدت نور را تفهیم میکنن، ولذا دعوا نداره. بله، حالا این مقدار نور از این لامپ را با اون مقدار نور از اون لامپ را به هم دیگر قیاس میفرمایید که این ضعیفه، اون قویه. حالا میفرمایید که این غیر از اونه، اون غیر از اینه، تباین پیش میاد. ولا بیاییم بگیم که اینم روشناییست، اونم روشناییست. در روشنایی هیچ کدوم با هم دیگر اختلاف ندارن، ولذا اصلا در بین علوم تباین ذاتی فرض نداره. و اگر هم در علم اصول یا در بعضی از مباحث ابتدایی فلسفه فرمودن که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشون هست، اونم معلوم می شود که برگشتش به حدود موضوعات است، نه به وجود موضوعات. به الا تمام، برای اینکه هر علمی متعلق او یک چیزی از اجزای نظام هستی است یا مجموعه است. اگر فلسفه باشه که معمولا فلسفه علم به کلیات حقایق اشیاء است، اگر علوم تجربی باشه که علم به جزئیات شؤون داخلی نظام هستیه. خب اگر علم به دار وجود تعلق گرفته است و ما این اصل کلی را بر اساس توحید صمدی قرآنی گذراندیم که از جنبه وجود تمام اشیاء یه حقیقت هستن، ما دو تا وجود نداریم، قهرن علم که برگشتش به محدوده نظام هستی است، یعنی به عالم وجود است، از جنبه وجود دو بر نمی دارد تا اختلاف و تباین پیش بیاد. و اگر قائل شدیم که اون چی که در عالم مشاهده می شود اینها همه شؤون یک حقیقت است، اطوار وجودی یک شخص غیر متناهی صمدی حق است، اگر به این طورها علم تعلق بگیرد، این دلیل بر اختلاف در بین علوم که نیست. ما بگیم علوم با هم دیگر اختلاف دارن، پس بلزا بیاییم مجموعاً اصلا کلن علم را، علوم را، لفظ علوم را هم بر میداریم. بالاخره اونی که در وادی شیمی دارد کار میکند، به همون مقداری که قبلن تفهیم براش نبود این لطایف، و الان به همون مقداری که توجه پیدا کرد، فهم پیدا کرد، به همون مقدار روشنایی براش حاصل شده. اونی هم که در فیزیک است، به همون مقدار نسبت به عالم روشن شده، یعنی یک چیزکی از عالم خودشو بهش نشون داده. اونی که گیاه شناس است، به همون مقدار یک گوشه ای از عالم خودشو به اون نشون داده و روشن شده. این روشنایی ها مثل لامپای گوناگونی هستن که همه در روشن کردن و نور بودن با هم دیگر شریکن. ما چیکار به حدود داریم؟ ولذا اگر دعوایی هم پیش میاد راجع به حدود علم دعوا پیش میاد، و اگر بین عالمان در علم اختلافی مطرح میشود، نه به لحاظ نوریت در علم است. خب این مقدار فهمید، اونم اون مقدار فهمید، هر دوتا در فهم و در روشن شدن با همدیگر شریکن، چه اختلافی است؟ مگر اینکه میان در حدود دعوا بکنن، این بگه نه این مقداری که تو میفهمین اینجوریه، اون مقداری که من میفهمم اونطوریه. پس حرف روی مقدار برگشت کرده. ولذا ما این عبارت را برمیگردانیم، کاری به اصلا علوم نداریم، برای اینکه ما تعدد علوم هم تازه نداریم. وقتی که سلطان نظام هستی یک وجود غیر متناهی شد، تصدیق فرمودید هر کجا سلطان قدم بگذارد اساکر اسما با او هستند، یکی از اون اساکر اسما علم است. وقتی ما یک وجود داشتیم قهرن یک علم است، و اگر یک علم است یکی که دیگه تعدد ندارد تا اختلاف در علم را پیدا بکند که. پس هم معلوم ها با هم ارتباط وجودی دارند، بلکه برگشتشون به یک وجود است و همه شؤون و اطوار یه حقیقت هم، و هم علم در حقیقت فهم و روشنایی است نسبت به همین اطوار وجودی این یک حقیقت، ولذا اختلاف اصلا در علم و معلوم نیست. ما حقیقتا در عالم علم و عالم و معلوم اختلاف در بین علم و معلوم نمیتونیم پیدا کنیم، برای اینکه علم روشنایی است، معلوم هم عینیت موجوداته. وقتی در عرفان اومدیم گفتیم عینیت موجودات، خارجیت موجودات اختلاف ندارن، بلکه همه اطوار وجودی یه حقیقت هستن، پس در معلوم اختلاف نیست، در علم هم که اختلاف نیست، و اگر بحث اختلافی مطرح بشود در محدوده عالم هست. پس در این نکته آقا حرف روی عالم نبردن. حالا یه مطلبی فقط که هست با اون اینه که اگر عالم به علم فکری باشد، توش مسائل اختلافی رو باید شاید با هم دیگر داشته باشن، ولی اگر عالمان به علم شهودی حقیقی باشن هیچ اختلافی ندارن، ولذا بین کل انبیا اختلاف هست. یصدق بعضهم بعضا، هر کدوم بیاد اون قبلی را تماما تصدیق می فرماید و اگر خودش هم فرمایش دارد ارائه می کنه. ولذا اگر علم به علم فکری برگردد، در حقیقت نقص بین عالمان و اختلاف عالمان به خود عالمان برمی گردد، نه به علم عالمان نه به معلوم عالمان. اگر اتحاد عالم و علم و معلوم بشود، هم اگر عالم به عالم علم شهودی هم باشد، اختلاف بین عالمان هم برداشته می شود، ولذا بین انبیا هیچ نحوه اختلاف نبود، بین ائمه معصومین هم اختلاف نیست. حالا شاید اینا ذهن آدم رو بکشونه ببره بگه پس چطور شد حکمی و یک مسئله فقهی مثلا در زمان حضرت موسی مجاز بود و در زمان عیسی مسیح نبود، یا در یک عصری. این دیگه رفتی به موسای کلیم و عیسای مسیح نداره. یعنی اگه خاتم انبیا هم در اون عصر بود به مطابق اقتضای اون عصر، ایشون هم همون حکم میکرد، و اگر جناب موسی از اون مقطع زمانی بیاد در این مقطع زمانی دیگر بگیرد، همین حکم میکند که این پیغمبر میکند. این اختلاف نیست که. ولذا انبیا برای ما بهترین سرمشقن. پس در علم که اختلاف نیست، در معلومم که متعلق علم است، یعنی مجموعه نظام هستی و وجود خود شخص انسان، اینا هم که اختلاف بردار نیست، چون بالاخره منی که الان عالم هستم یا علم به خود من تعلق میگیرد یا به بیرون از من تعلق میگیرد، از این دو حال که به در نیست. یک کسی نمیتونه بگه که آقا بنده علم پیدا کردم، نه به خودم نه به هیچی که در این نظام هستی، این لازمش علم به عدم است. عدم که هیچ چیز، علم به او تعلق نمیگیره اصلا. اگر علم خود تعلق بگیرد باید به وجود تعلق بگیرد، این اصل که دیگه نمیشه هیچ کسی او رو انکار کند که. و اگر تازه علم هم بخواد به عدم هم تعلق بگیرد، معلوم میشود اون عدمی که یک مفهومی رو خود این آقا برای خودش در ذهن ساخت، پس باز به یک نحوی علم به خودش تعلق گیره. حال راهی نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه ما در مسئله علم و فهم نه به خودمون فهم تعلق گرفته، نه به بیرون از ما، نه به مجموعه نظام هستی. حتی اگر علوم تخیلی هم باشه، اونم به یک معنا داخلی است. برای اینکه درستی که اگه علم تخیلی هم باشه معلوم این علم در خارج وجود ندارد، اما خود اون تخیلات این آقای عالم در خود اون موجود است یا نه، پس باز به خودش تعلق میگیره. اینه که هیچ راهی وقتی که علم تعلقش به یا خود عالم باشد یا به بیرون از عالم باشد، و بر اساس استدلال‌های قطعی که تا اینجا داشتیم عالم و بیرون از عالم همه مجموعه شؤون یه حقیقتن، وجود صمدی است. خب اگر مجموعه وجودی یه حقیقت هستن، سلطان وجود هر کجا قدم گذاشت اساکر اسما با او هستن، یکی از اساکر اسما علم، چون یکی از اساکر اسما قدرت است، یکی از اساکر اسما اراده است، اینا همه لشکریان این سلطان هم. خب اگر یکی از لشکریان این سلطان وجود علم است و همون جوری که وجود یک حقیقت دارای شؤون مختلف است، که این اختلاف در شؤون برگشتش به انسلام در وحدت نیست، انسلام با سه، انسلام یعنی رخنه کردن، سوراخ شدن، شکسته شدن، از بین رفتن، این اختلاف در شؤون یک حقیقت موجب انسلام و شکسته شدن و روزن پیدا کردن در وحدت اون واحد نیست. مثل اینکه الان اینجا جناب عالی نشستی میگیم که آقا دیدن شما غیر از شنیدن شماست، پس الان بین دیدن و شنیدن اختلاف است، اما آیا این اختلاف در شؤون موجب شکسته شدن وحدت شما هم هست؟ یعنی میتونیم بگیم که چون دیدن شما غیر از شنیدن شماست، پس شما در مقام دیدن با شمای در مقام شنیدن، با شمای در مقام خوردن، با شمای در مقام راه رفتن، اگر 100 تا شون داشته باشی 100 تا شما هستی، یا یه حقیقت هست که از اون ور یه حقیقته، از این جانب که میبینی گوناگون میبینی. این اختلاف در شؤون موجب انسلام در اون وحدت زیشؤون که نمیشه، اون هم یه حقیقت هست که هست. اینه که آقا مستقیما بحث رو بردن در این نکته، حرف رو بردن روی خود علم. علم اینه دیگه، اگر عالم علمی که به دست آورد واقعا در همون تشریح دار وجود بمونه، اینه که آیون و عرفا اون سیره شریف رو در پیش گرفتن، میگن دست به کار نظام هستی نزنید، اگر اختلافاتی بین عالم ها رخ میدهد به دلیل این است که هر کسی یه چیزی که علم پیدا کرده است شروع میکند به تصرف در نظام هستی، و چون علم او علم احاطی به کل عالم نیست، علمش به یک جزئی، به یک شأن کوچکی در نظام هستی است، اونم دارد در این شأن اثر میکند و دخالت میکند، اختلاف بین عالمان پیش میاد. ولذا انبیایی که علمشون احاطه به تمام شؤون نظام هستی است، اینا چرا دست به کار نمیزنن؟ برای اینکه میبینن جسارته و وانگهی یک مجموعه به هم پیوسته دارد میگردد. شاید یک مورچه الان بیاد در بدن ما مثلا بیاد تا به موجه برسه، یا یه پشه، مثالی که آقا بارها میفرمودن، پشه‌ای که میخواد بیاد بره در چشم فرو بره و آب چشم به اون لطیف و خوب رو بمکد که بهترین غذای پشه میتونه باشه، و این موجه چشم به صورت سرنیزهی دفاع کنه و او رو از پا در بیاره، ایشون چون یک دید جزئی بینی فقط نسبت به موجه دارد، اعتراض کند به این که نخیر آقا ما نسبت به این کلمه وجودی اشکال داریم. اما جناب عالی که احاطه به تمام کشور وجود انسان داری، نه تنها مثل اون پشه بلند نمیشه بگه با این موجه باید بجنگیم، بلکه از اون طرف میگه نه خیر، اصلا وجود موجه یه امر ضروری هم هست، نباید برداشت، اگه برداریم خلافه. این گرفتاری هایی که معمولا در بین عالم ها پیش میاد، مهمترین نقطهش همون حدود عالمان است، ولذا اختلاف بین عالم ها به علمشون نیست، به حدودی است که اینها دارن. هر کدام مثل یه پشه یه گوشه ای از عالم رو میبینن، خیال میکنن که الان این بافت رو رفته شناسایی کرده، مثل این پشه درس خوندن باشه، عالمم باشه، نسبت به گوش و اعضا و جواره اطلاع نداره، اما نسبت به چشم و آب چشم و بعد خدمت شما عرض کنم که این آب چقدر مزه داره و برای بدنش چقدر صحیح و سالم هست و ازش بهره بگیره چقدر خوب است، راجع به اینها تحقیقات کرده و الان میتونه چندین جلد کتاب هم بنویسد. اما میبینید که تمام این نوشته های او همه یک پارچه جهل بود. این که نشد، چون حد دیده. اون همه کتابی هم اگه اون پشه بنویسد راجع به این که به دیگر پشه ها اعلام کند که آقا بهترین غذای در نظام هستی این یک نقطه است، میبینید که الان داره با حدود این یک نقطه داره کتاب مینویسد، نه با وجود او. بله لازمش اینه که بیاد ارتباط او رو با مجموعه بدن علم احاطی پیدا کند، بعد اگر کتاب نوشت به پشه ها گفت برید اونجا بشینید بخورید. نیست اینجور، این گرفتاری دائما هست. ولذا انبیا راحتن، هیچ کتاب پیغمبری نیامد با کتاب دیگری اختلاف داشته باشد. هیچ پیغمبری عدل دلیل، یعنی محکمترین دلیلی که ما بر حقانیت سنت الهیه و کتابهای آسمانیمون داریم اینه که شما در دنیا پیدا بکنید دانشمندانی که مثلا بیان در مسیری با همدیگر باشن. الان بین عرفا چقدر اختلافه، بین فلاسفه چقدر اختلافه در مسائله، برای اینکه علم احاطی نیست. اگه علم احاطی مثل انبیا باشد بین انبیا کجا اختلافه؟ بین ائمه کجا اختلافه؟ این عدل دلیل، یعنی محکمترین دلیل است برای اینکه این حق. چرا؟ چون اختلاف نیست. اختلاف وقتی علم احاطی باشه اختلاف برداشته میشه. ولذا علم تشریح دار وجود است. این نظام هستی بیاد در این کار. و این الان اگر مثلا انشاءالله میخواید دست به قلم بشی در وحدت بین دانشگاه و حوزه یک مقاله اساسی بنویسی، این بشه تیتر مقاله شما، علم تشریح داره وجود است. این نه به این معنا باشه که الان همین گرفتاری الان پیش آمده است که الان مثلا خیال میکنم وحدت بین حوزه و دانشگاه اینه که دانشجو بره طلبای به درسای طلبه‌ها رو در حوزه رو بخونه و حوزوی‌ها برن درس‌های دانشجو رو در دانشگاه بخونن. میگن فکر می‌کنن این وحدته. این که علم تشریح دار وجود است. هر کدوممون چون وقت نداریم بتونیم تمام این گونه علوم رو فراهم کنیم، شما یک نقطه‌ای رو بگیر آقا یک نقطه‌ای و هیچ هم با هم دیگر اختلاف هم نیست، وحدت هم هست. چرا؟ برای اینکه علم است و علم نور است و اینها باید بشه زیر بنای یک مقاله سنگین، یعنی همین اصول این امهات میشه زیربنا یک مقاله در این بخش. به هر حال عزیزان، خیلی ها همهتون هم دانشجویید، معلمید، مدرسید، جایگاه دارید، حالا یه وقتی آدم میخواد حرفی هم بزنه در یه مجمع یا چه، و این اساس حرف است. این نکته الان خیلی آدم رو زبون مید. علم تشریح داره بوده، ولی ما با هیچ کس هم سر جنگ نداریم. همون دانشمند امریکایی هم که دارد این نظام هستی رو به اون مقداری که خودش میفهمد تشریح میکند، ما با تشریح او سر جنگ هم نداریم. منتها این نکته البته هست، در علم ائمه و انبیا اختلاف و اشتباه و سهو پیش نمیاد، برای اینکه علم احاطی داره. غیر ائمه در همه دچار گرفتاری هست، برای اینکه علمشون محدود است و مقید است، اصلا علم احاطی نیست. الان با این همه پیشرفتی که در تمام رشته های علمی جهان کرده است، یک کسی مثلا خیال میکند که خب ما حالا علم قرآن بیاریم اینجا، حرفای ائمه رو بیاریم اینجا. خب حرفای ائمه مگه جنبشه چقدره؟ اما الان دانشمندان چقدر تحقیقات کردن، چقدر یافتن. این برای اینه که دانشمندان همش باید دارن تو جزئیات تحقیقات میکنن. آخه یه علم احاطی به نظام هستی پیدا نکردن که. اما حرف وقتی دهن امام در میاد یا پیغمبری، اون حرف ولو یک کلمه است، ولو یک جمله است، اما چون علم احاطی، یعنی نه اون علم احاطی به کنه ذات اشیایی که حق تعالی داره، اون علم احاطی به کنه ذات اشیا که مستأثر حقه، حتی انبیا هم او رو ندارن. اما به هر حال اینا به عنوان مظهر و علم آدم الاسماء کلها به مجموعه علم دارن، و اگر حرفی رو راجع به یک شیء خاص میزنن و علم برود تحقیق بفرماید ببیند که در اون شیء خاص حرف امام فرض هم تطبیق نفرماید، اینجا علم حق ندارد به امام اعتراض کند. این مثل علم اون پشه رو میموند نسبت به آب چشم، و حرف امام مثل حرف جنابالی رو میموند نسبت به چشم و مجموعه بدن. چون اون علم احاطی به کل عالم دارد، حرفی رو میزند که این یک نقطه حرف او در مورد این شیء در ارتباط با کل است. اما این آقا که الان تحقیقات کرده و چقدر هم زحمت کشیده است، علمیشون در مورد این جزء بدون ارتباط با کله. ولذا اگر علم متعارف مردمی بی نهایت هم ترقی بکند، باز جزئی است. وقتی جزئی باشه هرگز حکم جزئی رو نمیشه آدم ببره در کل پیاده کنه، مگر اینکه عالم عالم به علم محیطی بشه. ولذا انبیا چرا این سلسله درس و بحث‌های متعارفی که ما درس بخونیم و تحقیقات کنیم و آزمایش کنیم اینا رو چرا ندارم؟ اینا چرا نیست؟ برای اینکه این از نقص ماست. آخه ما چون علم احاطی نداریم مجبوریم که اینجوری بشکافیم تا ببینیم که این یک ذره چه خبره. اما اون که نسبت به مجموعه اطلاع دارد نیاز به این جزئی که ندارد. که اینا متاسفانه مدار بحثایی است که اصلا معمولا مخفی شده است، خیلی روش اصلا در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی بحث شده نیست و این گرفتاری ها پیش میاد. این اختلافات رو بگیر و مثلا اختلافات علمی و تو سر هم زدن ها و امثال این ها. نکته بسیار شریف و لطیفیه که علم تشریح داره وجوده. حالا اون لطیفه‌ای که در جلد دوم معاصر آوردیم راجع به علم، نمیدونم حدود گویا چند تا تعریف باشه، 7-8 تا تعریف از کتاب‌های آقا جمع‌آوری شده اونجا، اونو نگاه بفرمایید. یکی از اون تعریف اینه که علم تشریح داره وجوده. از اونورم که اون حرف بلند را در جلد اول در اواخر درس 13 داشتیم که عالم علم انباشته روی همه، اینا جمع بشه با هم. و اگر انشاءالله مثلا بخواید شرحی مطلبی باشه عزیزان، دیگه باید به لطف خدا دست به قلم بفرمایید. مثلا حالا الحمدلله این اون مسائل که پیش میاد، این معاصر اون موضوع رو داده، اون کدها رو داده، بعد اینا به عنوان رأس المالی است که از آقا عطا شد. حالا شما این رأس المال رو بگیرید، تجارت کنید، کسب کنید، دست به قلم بشید. یک وقت حالی حوصله پیش آمده، در تفکری قرار گرفتی، اینها بهترین راه مشغول کردن نفس است به قلم در بیایید. مقاله های یک صفحه، دو صفحه، 10 صفحه، کمتر، بیشتر. حالا ابتداعا مثلا فرد جناب محی الدین هست، بعضی از رسائل جناب محی الدین یک صفحه ای، 2 صفحه، 3 صفحه هست. یک کتابی داریم به نام رسائل ابن عربی، چاپ هم شده، حدود نمیدونم 24 تا رساله هست. چقدر هست تو اونجا جمع شده یا بیشتر؟ یکی از اون رساله هاشون رساله ایام و شأنه، اسمشو گذاشته ایام و شأن، از همه آیات قرآن کل یومن هو فی شأن اینها گرفته که هیچی در نظام هستی ثابت نیست. طبق اون بحثی ایشون داره پیش میره، ما به یک مناسبتی مقدار زیادی از متن این رساله 3-4 صفحه‌ایش را در مثلا شهر دفتر دل آوردیم. خب این 3-4 صفحه یه رساله خوبه اینم. حالا یه وقتی ایشون کتابی داره مثل فتوحات اونقدر، یه وقتی هم یک رساله هم داره در 3 صفحه باشه، 3 صفحه، اما 3 صفحه‌ای که این 3 صفحه باز بشود 30,000 صفحه میشه. فرحال لطف بفرمایید باشید در مسیر که ما الان بیشترین نکته مهم ما تکامل علمی است. و باید این تطورات علمی رو داشته باشیم. حالی دست میده و میبینید که در تفکری، در مباحثهی، در مطالعهی، در چیزی مطالبی به ذهنتون میاد، باشه، به هر حال مبادی این مطالب در ذهن شما والحق انفاز من القدس سور هست. اون چی که در ذهن شما میاد در لابلای تفکراتتون، مباحثاتتون، یه چیز طبیعی است، به هر حال از اون سوی عالمه. حالا ولو این که یه وقتی قوه خیال و وهم و اینها از این طرف بیاد گرفته های اون طرف رو گاهی مخلوط بکنه و میکنم اوائل را، اما حالا الحمدلله که این هم اصول و امات رو شنیده دارید. پس آدم یه وقتی حوصله چیزی فرمودید، دست به قلم بفرمایید راجع به علم، قلم آمد و رفت، چون اون حالات که با آدم دست میده قلم میاد، اون مزه های عجیبی داره. بعد آدم میبینه که اصلا نویسنده خودش نبود، نویسنده دیگری بود، ایشون آلت نویسندگی بود. بعد میخونه میبینه که عجب، اصلا نیست، خودش نیست. و نوعا بسیاری از کتابها و نوشتجات آقا این طوریست، باید اون قلم پیاده بشه، اون حال میخواد بده. حالا اینها جمع بشه، عالم علم انباشته روی هم است، علم تشریح دار وجوده، اتحاد عالم و معلوم هست و فرما. حالا الحمدلله علم و دین خوب بود، عرایزی به محضرتون رسوندی. نکته به براهین قاطعه، که خیلی لفظ قاطعه هم شیرینه، قطع کننده، یقین آور، چون یکی از الفاظ و اسامیه. خدمت شما عرض کنم که لفظ یقین در علم اصول ما اینها به معنای قطعه. شما قطع داری که مطلب اینه؟ میگه بله آقا یقین دارم، قطع دارم. بله. اصلا خود قطع یعنی یقین. ولذا جناب شیخ انصاری کتابی دارن، جناب حاجی صادقی هستن، اینا دارن کتابی رسائل، رساله رساله، یکی رسالهش به نام رساله قطع و زن، یعنی رساله یقین و زن. جایی که انسان یقین داره کجاست و جایی که مشکوک هست، مظنون هست، مثلا کجاست؟ براهینی که یقینی باشن. یقینی وقتی باشه قطع میشه. مثل این که حالا چطور دو نفر با هم دیگر اختلاف داشته باشن، این بگه نه این پارچه مال منه، اون بگه نه اون پارچه مال منه، شهود اینا اقامه بشه، نه پارچه مال این آقاست، میگیم آقا مطلب تموم شده، قطع شده دیگه، مال این آقا شده دیگه، فیصله پیدا میکنه، به نهایت میرسه. ولذا قطع کردن یقین رسیدن است و یک طرف کردن کار. نکته به براهین قاطعه، به براهین یقینیه، نفس ناطقه وحدت عددی ندارد، بلکه وحدت حقه زلیه دارد که حد یقف برای او نیست. خیلی عبارت سنگین عزیزان، که نفس وحدت عددی نداره. نمیتونی بگی این یک نفر، اون دو، اون سه، اون چهار. الان ما این یک، دو، سه، چهار، ده، پنجایی که میگیم اینجا نشستیم، این یک و تو تا پنجاش به لحاظ جسم ماست، نه به لحاظ نفس ناطقه. نفس ناطقه وحدت عددی نداره که تا یک و دو و سه برداره. بعد نفس ناطقه هم مقام لایقفی داره، که بحث مقام لایقفی را الحمدلله از درس 100 آخر جلد دوم و تا درس 103 اینا گذراندیم و تا حدودی حرفم زدیم. اون مقاله‌ای هم که آقا در شرح کل وعاء یزیغ و به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به، در همین جلد اول هزار یک کلمه آوردم که راجع به مقام لایق فی نفس ناطق انسانی است، اینها را عنایت بفرمایید. الان دیگه داشتیم این کلمه وحدت حقه ذلیه و حقیقیه، اینا را همین درس صد اینا داشتیم، درس صد به بعد، که حق تعالی را می‌فرمایید که وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، به اون عباراتی که قبلا برز محضر رسوندیم و عزیزانی که تشریف نداشتید، آقا الان دیگه نباید بنده رو مجرم بگیرید، چون اینا همه خیلی حرف زده شده دیگه، خیلی حرف زده شد که وحدت وجود. و برای عزیزان تازه آمده سنگین نباشه یه وقتی مطلب حل نشده و گرفتاری پیش نیارید برای خودتون، که اون حق تعالی وحدت حقه وجودیه صمدیه ذاتیه است که جناب صدرالمتعالین و دیگر بزرگان اسم وحدت او را میگذارن وحدت حقه حقیقیه. این یک. وحدت حقه ذاتیه. دو. حالا اینها الحمدلله سلطان بحثش در کتاب ها داریم. آقام در همین اول قصیده ینبوع الحیات خیلی همین فرمایش آوردن که این وحدت صنع نظام هستی را، این وحدت صنع، گندم از گندم بروید جوز جو، و در عین تجدد همسال و حرکت جوهری و دم به دم صور تغییر و تحول پیدا می کند، در این حال یه حقیقته، در این حال یه حقیقته که این وحدت صنع و وحدت صنع العالمین لحجتون. همین اول صفحه 436 دیوان، اول صفحه اول ینبوع الحیات، و وحدت صنع العالمین، وحدت صنع نظام هستی عالمین، نظام هستی کلمات الله، همه لحجتون، لامم تأکیده، بهترین دلیل، بهترین حجت است بر چی؟ بر علال واحد الحق الحقیق به وحدتی. تمام این مجموعه همه میگن آقا وجود وحدت شخصیه، همونی که عارف میگه وحدت شخصیه وجود. همه بهترین دلیل بر وحدت حقه حقیقیه خداوند وحدت نظام است. و قرآنم چه تحدی خوش فرمود، نگاه بفرمایید به این عالم در اول سوره مبارکه ملک، هل ترافی من فطور، جایی فطرتی شکافی خلافی نقصی عیبی ایرادی میتونید ببینید؟ این نگید که حالا خب حالا یک بار نگاه کردیم که خیلی چیزها اشکالات پیش آمده، نه خیر، فرج البصره، دوباره بصر دیدتون را، بصر چشمتون را، بصر جانتون را، بصر دلتون را باز کنید، دوباره نگاه بفرمایید. دوباره ای که این دوباره دیگه دوباره و ده بار و صد بار نه خیر، اصطلاح ادبی دقیق قرآنی است، یعنی هر چه دلت میخواد نگاه بفرما با دقت، هر چی، فرج البصر کرتین، این دوبار یعنی به کرات، به تکرات، به بی‌نهایت. بفرما که فرج البصر الی بی‌نهایت، مثلا چشمتون رو باز بفرمایید، دوباره برگردید به بی‌نهایت به عالم نگاه کنید، باز ببینید که آیا فطوری نقصی پیدا میکنید. این جور وحدته، این وحدت صنع بهترین دلیل است بر وحدت حقه حقیقیه، علال واحد خداوند، حق الحقیقه به وحدتی. خب وحدت او، علا وحدت تدبیر غیر رویتی، این وحدت سان نسان نشون میداد که در عالم مدبر یه حقیقته، ولذا از راه های استدلال جناب علامه طباطبایی در نهایت الحکمه همینه. وحدت صنع نظام هستی دلالت میکند بر علا، این علا عطف به اون بالا، علال واحد الحق و علال وحدت تدبیر، که یک تدبیر در نظام هستی حاکم، یک تدبیر، مدبر یکیه. بالاخره آشپز دوتا نیست که تا شور بشه یا بی نمک، نه خیر، آشپز یکیه، کارگزار یکیه. و دیگه چه عجیب، و ایشون برنامه رو بچینه مثل رئیس اداره بگه معاون فعلا تفیض شما و من میروم و برمیگردم، نه، این یکی است که در همه جا این یکی از پیدا میکنه، همین یکی، این یکی رو میفرمایید. خدمت شما عرض کنم که مرتبه احدیت است، واحدیت است، نمیدونم و مراتب دیگری که پیش میاد، چقدر ماشاءالله عالم لوح محفوظ است، عقل اول است، صادر اول است، نمیدونم عالم عقول است، عالم ماده است، عالم طبیعت است، عالم مثال است، و هر چی که بفرمایید اینا همه همون اون یکی است. اینجوری داره میکنه، اون یکی علا وحدت تدبیره غیر رویتی، این تدبیرش دیگه رویه نداره، مثال نداره، مشابه قبلی نداره، این طوری است. علا وحدت تقدیره عین رویتی، اینم خیلی عبارت سنگین. پس فتوحیده الحق الحقیقی و ناطقو، حالا که وحدت عالم تو رو به وحدت شخصی وجود رسون، این توحید حق حقیقی ناطق است، گویاست به وحدت شخصیت صمدیتی، به وحدت القدسیت الازلیتی، به وحدت جمعیت الاولیتی، به وحدت فی حضرت باطنیتی، به وحدت کونیت المظهریتی. که الان این وحدت حقه حقیقیه رو میتونی بگید وحدت شخصی صمدی، وحدت شخصی وجود، وحدت قدسی ازلی، وحدت جمعی اولی، وحدت حضرت باطنی، وحدت کونیه مظهریه. دیگه همه جا یه حقیقته، اینجا تفیض کنه و بعد شما بگردونید و ما میریم و بعد میایم کار شما رو نگاه میکنیم، کجا اگه اشکال بود بهتون تذکر میدیم، انشاءالله دوره بعد رفتیم مسافرت و برگشتیم دیگه انشاءالله معاون خوبی باشید، خطاکار نباشید. اینطور نه، خداست دارد خدایی میکنه، خداست بنده را این کلمه خداست اول گرفته، خیلی روش تأکیدم دارم. حالا گرچه فرمایشات آقا شاید معانی گوناگون داشته باشه، اما من به ذوق خودم دارم اینو، یک معنایی که میکنم اینه که نمیگیم که بگید عالم است که خدا داره اینجا خدایی میکنه، نه، اصلا خداست، خداست دارد خدایی خودش. بنده این کلمه خداست اینجوری میگیره، اصلا خداست. حالا چرا اون ملکوت است که در منظر من جلوه‌گر است، تو برام باش که بحر و بر و شمس و قمر، حالا شما بگید آفتاب، شما بگید ماه، شما بگید دریا، شما بگید آب، اینا بعد خدایی هم داره رو سر اینا وای میسته داره اینا رو اداره میکنه، شما اینجوری بفرما. اما ما که میگیم نه خیر، خداست، خداست دارد خدایی خودش میکنه. برای کی خدایی میکنه؟ برای خودش، چون غیری نداره تا خدایی برای غیر کنه، چون با غیر که غیری معنا نداره خدایی کنه، غیر غیر است، غیر نامحرم است، خدایی نمیخواد. ولذا همه که محرم اویان، همه خود اویان، همه شؤون اویان، همه آثار اویان، همه در وجود برگشت به او هستن، خداست دارد خدایی میکنن. میخوام حرف بزنم، از عزیزان تازه آمده ترس دارن. خیلی، حالا این یکی وحدت حقه حقیقیه، بعد نفس را وحدت حقه ذلیه است، نفس را وحدت حقه ذلیه که برای او حد یقف نیست. حالا اجازه بدید که حرف میخواد به فردا موکول کنیم، چه حیف میشه.